Să gazoi să vin.
همدلی نغمه و ساز در سرزمین مادری ایران. ایران نغمه در نغمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو سبا. نغمه در نغمه رو میشنوید که اختصاص داره به نغمه های موسیقی از نواحی مختلف ایران و در این چند برنامه گذشته که شما عزیزان گوش کردید ما رو خیلی تشویق کردید که در پی این باشیم نمونه های خوبی رو پخش بکنیم و با استادان و کارشناسانی از دیگر نواحی سرزمینمون صحبت داشته باشیم و برای شما پخش کنیم. به به، بسیار عالی. در این هوای دلانگیز، در این طبیعت زیبا، این رستاخیز خداوندی همه به وجد میان و لذت میبرن و چقدر خوبه که موسیقی های خوب نواحی کشورمون رو بشنویم با هم. ایران عزیز ما سرشار از قومیت‌های مختلف، زبان‌های مختلف، لهجه‌ها، گویش‌ها، پوشش‌ها، رفتارها و آیین‌هایی که موسیقی جزء لاینفکشه و در نغمه در نغمه رادیو سبا ما بنا داریم در ایام نوروز برای شما عزیزان پخش کنیم، بشنویم و همینطور صحبت‌های استادان هر خطه. موسیقی آذربایجان هم مثل دیگر خطه‌های ایران زمین پر از جنب و جوشه، پر از فعالیت و نشاط میده به آدمی و هر چقدر که میشنویم با امیدتر میشیم، فعالتر میشیم و نگاهمون به آینده و افقی که داریم بهتر میشه. این موسیقی ها کمک میکنه به رشد ذهنی و تربیتی ما و در نغمه در نغمه ما سعی میکنیم بهترین نمونه ها رو برای شما پخش بکنیم. خب اگه موافقین کلام خانم روبخش رو بشنویم، خانم لیلا روبخش، درباره موسیقی آذربایجان و بیایم با استاد گرانقدری که پشت خط تلفن هستن و معرفی میکنم صحبت داشته باشیم.
شنوندگان عزیز نغمه در نغمه سلام، عید بر شما مبارک. همراه شما امروز سفر موسیقایی داریم به آذربایجان، با ما همراه باشید.
بهار گلیب آینلر، بهار گلیب آینلر، اونون استی نفسینده گویدن یره نور الانی.
موسیقی در زندگی و فرهنگ مردم آذربایجان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. داستان سرایی، نغمه سرایی، حماسه سرایی، تصانیف، ترانه ها و بایاتی ها. اینها جزء جدایی ناپذیر از زندگی مردم آذربایجان هستند و شعر و ادبیات با زندگی مردم آذربایجان انس و الفتی دیرینه دارد. موسیقی محلی آذربایجان مانند مناطقی از ایران که زندگی شهری و روستایی در کنار هم وجود دارد به دو نوع موسیقی مقامی، عاشقی و دستگاهی تقسیم می شود. این دو نوع موسیقی ضمن تأثیرگذاری بر یکدیگر خصوصیات فنی خود را حفظ کرده و در فرهنگ آذربایجان با تفاوت‌های اجرا می‌شود که در مقام‌ها، تحریرها، ملودی‌ها و حتی در شیوه نوازندگی نیز دیده می‌شود. در موسیقی دستگاهی آذربایجان که در شهرهای آذری زبان متداول است، به طور کلی خصوصیات موسیقی دستگاهی ایران رایج است، با این تفاوت که کلام آذری است. البته تفاوت‌های جزئی در تحریرها، زینت‌ها و ادای جملات وجود دارد، ولی خصوصیات اصلی از قبیل ریتم، گردش ملودی و غیره با موسیقی دستگاهی ایران یکی است. موسیقی دستگاهی در شهرهای مختلف ایران با اندکی اختلاف در تحریرها، تلفیق شعر و موسیقی و با تأثیرگیری از موسیقی‌های همان مناطق همگی خصوصیات یکسانی دارند. موسیقی محلی آذربایجان نیز از این قاعده مستثنا نیست. قرابت و نزدیکی در ریتم‌ها، جملات آوازی، گردش ملودی، اسامی نغمات، خصوصیات فنی از قبیل نوت‌های ایست و شاهد، فرودها، دانگ‌ها، خصوصیات اجرایی موسیقی، فرم‌های اجرایی، ضربی‌ها، دستگاه‌ها، گوشه‌ها و سازها همگی دلایلی هستند که این موسیقی پیوندی عمیق و ناگسستنی با موسیقی دستگاهی ایران دارد. موسیقی مقامی عاشقی آذربایجان یکی از غنی‌ترین و پیچیده‌ترین فولکلورهای شرقی محسوب می‌شود، چرا که خود متشکل از چندین هنر مانند داستان‌سرایی، خوانندگی و شاعری است. موسیقی عاشق از لحاظ مضمونی بسیار گسترده است. موسیقی آذری نوای شادی، غم و شجاعت.
بسیار خوب، مهمان عزیز ما جناب استاد وحید اسدالله، چهره سرشناس موسیقی آذربایجانی ایران که در عرصه بین الملل هم شناخته شده هستند، بهشون سلام و عرض ادب و تبریک نوروزی دارم. آقای اسدالله، خیلی خوش آمدید به برنامه نغمه در نغمه.
سلام به شنوندگان عزیز و به شما، خیلی خیلی ممنون که ما رو یاد کردید.
خیلی بزرگوارین. موسیقی های زیبای شما چه در موسیقی فجر، چه در جشنواره های داخلی و خارجی، چه اجراهای مختلفی که در طول سال دارید، نه فقط آذری زبان ها، فارسی زبان ها و دیگر قومیت ها میان، چرا که از نشاط خاصی برخورداره؟ میشه برامون بگید که آذربایجان چرا انقدر موسیقیش ریتمیک و شاده؟
این به دلیل اینه که ریتم های آذربایجان تشکیل شده از جشن هایی که در اون منطقه بوده. یعنی ما جشن خرمن داشتیم، جشن مثلا انار داشتیم، میدونید اینا باعث شده که این، یعنی این فولک ما باعث شده که این ریتما به این، یعنی ریتمای 6-8 سنگینه، ولی نه چون که 6-8 انواع مختلفی دارن، مال ما خیلی 6-8 مردونا و
بلدور ما آبانه است.
آره 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 به اون شکل، یعنی فرق میکنه. یعنی مثلا آقایون که حرکات موضوع میکردن این با اون عظیم شده، یعنی از فولک ما مونده این ریتم، از جشنهایی که در اقوام بوده، تو هر اقوامی هست و تو هر اقوامی هم شاده، ولی خب ما اون شادی رو یعنی تو ریتممون و آهنگسازامون بیشتر آوردن، یعنی نذاشتن اون شادی بمیره. ولی در مناطق دیگه هستش، چون که این جشن تو فولک بوده دیگه، تو تمام اقوام بوده. ولی خب بعدها که یه مقدار به سلیقه آهنگسازا مونده، اینو برداشتن، این ریتمو کم کردن، یعنی یه حزنی بهش آوردن. عین مردم ایران کلا شادن.
بله، بله.
مردم غمگینی نیستن.
آقای اسدالله عزیز، مایل هستید از افسانه ها، داستان هایی که عاشق لارها داشتن، در قهوه خانه ها می نشستن برای مردم، اون روزگار که رسانه‌ای نبوده، رادیو تلویزیون نبوده و این موسیقاییان بودن، خونیاگران بودن، رامشگران بودن که می آمدن با سازشون اجرا می کردن و خیلی از آیین ها رو به روایت می کشیدن؟
بله، ببینید خلاصه ما اگه موسیقی هم که داریم از همان دوران داریم دیگه، حالا ماها چقدر تونستیم اونو نگه داریم یا پابندش باشیم خدا میدونه، ولی خب ما هرچی داریم سینه به سینه است و
یعنی از طریق فرهنگ شفاهی انتقال پیدا کرده.
بله،
پدر
بله،
به پسر، مادر
به بله، بله، مثلا همین قهوه خانه ها، یا مثلا قدیما عروسی بوده تو آذربایجان، یک روز مصلحت میذاشتن، یعنی بزرگان میشستن اونجا، مثلا جمع میشدن که مثلا تعیین تکلیف کنن، اونجا عاشق ها میومدن و مینواختن و داستان میگفتن و این داستان کروغلی یا مثلا اصلی کرم، اینا تمام سینه به سینه است دیگه، یا مثلا سارای آفارد سلدر سارای، اینا از همون نسل اومده دیگه. حالا ما چقدر تونستیم اونو نگرداریم که حالا
بحث دیگه است. عاشق ها دقیقا چه کسانی هستن؟ فقط نوازنده هستن؟
نه، عاشق ها نوازندگانی هستن، اصل عاشق داستانگوه.
بله. ببینید روایتگری میکنه.
بله بله بله، روایتگریه، یعنی اصلا اصل عاشقا نمیتونستن ساز هم بزنن، چون که من آخرین نسلشون رو عاشق عبدالعلی رو دیدم یا عاشق بلوط جوادی رو، اینا شاید نوازندهای برتری نبودن، ولی داستانگو و در این حال اونجا جمله درست میکردن و به اون مجلس که زیباتر بشه، به اون عروس، به اون دوماد شعر میگفتن.
این داستان موسیقی رو از خودشون در می آوردن یا اینکه پیشینه داشته از گذشته؟
نه، خب بعضیشون پیشینه داشته، مثلا اصلی کرم مثلا بوده، یا مثلا داستان کراغلی بوده، اینا یه روایتیه. ولی یه روایتی هم هست که ببینید مثلا میرفتم مجلس، همونجا ما یه رسمی داریم به نام بی تعریفی، یعنی داماد رو تعریف میکنم و اطرافیان پول میان میریزن سر داماد. خب
بله.
این خودش مثلا داستان رو میگفته، آخر اسم اون، یعنی این قافیهاش رو یک جوری جور میکرده. من آخرش رو دیدم، من با استاد سلیمی اینو تجربه کردم که آخر قافیه رو یه جوری میگفته که اسم اون آقایی که میخواسته، حالا یه عموش بوده یا داعش بوده، مثلا میآوردن پول میریختن، که بعدها عاشقها تبدیل شدن به خواننده ها که الان دایره میزنن هم میخونن. این دایره از همونجا مونده دیگه، چون که عاشقها بودن اول، بعدن که یکم موزیکالیتی تر شده. من عاشقام هستن الان، ولی اینی که مثلا موزیکالیتی تر شده، خواننده هم دایره به دست گرفتن و یه مقدار مدرن شده که شده تار و کمونچه و دایره خواننده، ولی دیگه با اشعارهای دیگه داستان نبوده.
بسیار خوب.
شاعره با شاعرها.
خیلی خوب، اگه موافقید یه تیک موسیقی آذری با نشاط بشنویم، برگردیم با شما صحبت کنیم. زیبا. جناب اسدالله‌ای عزیز، از سازهایی که در این قطعات به کار برده میشه، سازهای مشهور آذربایجان، برامون توضیح میدید؟
الان تو این قطعه قفوزه که
قفوز همونی که بهش ساز هم میگن؟
نه اصلا، آره ساز میگن تو آذربایجان، ساز میگن.
قفوز ریشش چیه؟ یعنی چی؟
قفوز از ایل یه منطقهی بوده که ترک نشین بوده.
بله.
اونو با اون شکل اون اسم مونده. ولی من یعنی ساز خیلی چیزتره،
مرسومتره،
خیلی قدیمیتره. من سازو مثلا سازو میگفتن، خود نوازندهای بزرگم قفوز نمیگفتن.
بله.
آره الان هم همون سازه، یعنی اثر عاشقی به فرسی ساز میگه.
خب.
بعدم بالابانه که اونجا میزنه و دایره.
بالابان بادیه دیگه، جز سازه بادیه.
بله بله بله، جز سازه بادیه. و یه ساز دوم هم داشتن اینا، یعنی یه ساز ملودیک داشتن عاشقا قدیم و یه سازی که دست اون داستانگو بود.
بله.
که بعدها تبدیل شد که همون داستانگوها که هی زمان رفت جلو ساز رو به طور ملودیک زدن، دیگه اون ساز دوم حذف شد. ولی اول داستانگو فقط دستش میگرفت ساز.
خب این ساز نوازا، قفوز نوازا، اصطلاحا ساز و مورب کج به سمت بالا میگیرن، روی سینه هاشون قرار میدن؟
نه، اینا معمولا به سمت بالا میگیرن.
بله.
یعنی این روخ سینشه. ولی داستانگو فرق میکنه، داستانگو سازو اصلا پایین بالا میبره، یا بعضی اوقات حتی سازو میگرفتن بالا تو یه قسمتی از آهالی با ریتم شیششت، یعنی بعضی از عاشق ها میرخصیدن، یعنی این هم هست، یعنی عاشق پا میزنه. و این
همین لزگی معروف یا چیز دیگه ای؟
لزگی نمیشه گفت، چون که تو ریتم ششتم بوده.
بله.
آره 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 آره، لزگی نمیشه گفت، نه لزگی یه ریتم دیگه است. ببینید متاسفانه هر ریتمی که ما میزنیم میگن لزگیه، نه این نیست، لزگی یه جریان دیگه است.
ولی اونو مردم بیشتر دیدن، شنیدن، عادی شده بسش.
بله بله.
خب بیشتر برامون توضیح بفرمید.
دو تا ساز بوده، یه ساز ملودیک بوده که ساز میزده و یه داستانگو بوده که سازو فقط آکورداشو نگر میداشته و ساز میگفته. و یکی از من یه چیزی عاشق بلوط جوادی، یکی از خدا رحمتش کنه، این فوت کرد همین یک سال پیش، یعنی اون داستانگوهایی بود که حتی آهنگش که آهنگ گذاشته بود و شعر گفته بود، من امسال تو جشنواره موسیقی اون آهنگ گذاشتم، پسرشون خوند.
یعنی
آره آره، به نام آنامان قریب. یعنی باید. این آره، یعنی این رفت، یعنی تو خالق مهندسی اینو اصلا خیلی ها نفهمیدن مالکیه، همین زدن خوندن، مال 50 سال پیش آهنگ، و خیلی جاها میگن خالق مهندسی، ولی اینو عاشق بلوط جوادی اینو هم شعرشو گفت، هم اون تیکه آهنگشو از سگاه، مخالف سگاه، یعنی رو اون شعر گذاشت. خیلی جالب بود که این مون دیگه، یعنی این ما میگیم خالق مهندسی، یعنی آهنگ مردمی شد رفت دیگه، یعنی اصلا آهنگسازش خیلی ها نمیدونن کیه، ولی ماندگار شد. این مال عصر جدید دیگه، همین 50 سال پیش، یعنی همچین عاشقایی هم داشتیم. معمولا اون عاشقایی که خیلی سازو با تبحر میزنن، اونا عاشقهای داستانگو نیستن. الان معنای عاشق یکم اینجا فرق کرده. آره الان خیلی ها که ساز رو این مثلا تار میزنن الان، چون که ولی میگم معنای عاشق یعنی داستانگو و روایتگر.
آقای اسدالله بفرمایید که چون واژه دستگاه سگاه رو بردید، این مقام ها چه نزدیکی های با موسیقی دستگاهی شهری ما داره یا ارتباطی نداره؟ سابقه تاریخیشون کدوم بیشتر بوده؟
ببینید اینو که من تاریخیشون نمیتونم بگم، این یه واقعیته، ولی من اینطور میبینم، دیدگاه خودمه، من با هیچ کس نمیگم. ببینید این ردیف ها یه میراث شرقه، هر کی اومده سهم خودش رو برداشته، میدونید، یعنی ایران خب پر از اقوام دیگه.
بله.
و ایران ردیفش از اقوام خیلی سهم برداشته، یعنی سهمی که ایران از ردیفاش داره از مقامه، یعنی ما خراسان رو داریم، آذربایجان رو داریم، اصفهان رو داریم، ولی اونایی که روایتگر بودن و اینا رو سیستماتیک کردن یه جور شده کمتر از اقوام اسمی بردن. من فکر کنم ما ایران ما از ردیف های اقوام خیلی سود برده، یعنی ما خب یه جا سگاه داریم، یه جا حجاز داریم، یه جا برفز بیداد داریم، یه جا مخالف سگاه، یا مثلا شورمون، یا مثلا اینا جمع‌آوری شده و شهری شده دیگه. اینا
اصلا گوشه آذربایجانی هم داریم.
بله داریم. بله چون که آره، ولی گوشه آذربایجانی خلاصه خیلی مهمه دیگه، هست. ولی یکم این گوشه ها رو که من این گوشه رو هم شنیدم یه مقدار آذربایجانی ریزه شده نیست.
نیست.
آره نیست، یعنی چون که یه مسئله تاریخیه دیگه، این اون جو هم
خب تنظیم شده برای سازهای شهری که توانه اجرا داشته باشه.
بله آره، مثلا آقای اقبال آذر، استاد اقبال آذر، یکی از بزرگ خوانندگان بزرگ
اقبال و سلطان تبریزی. بله
خیلی انسان بزرگ و سبکی که ایشون میخوند ببینید چقدر فرق میکنه با سبکی که الان میکنه. ببینید حزن بوده ولی انقدر نبوده. آره.
خب از دیگر موسیقی های شاد آذربایجان بگید که خودتون اجرا میکنید.
آره ما رنگ های آذربایجان خودش دنیاییه، یعنی اینا برای هر مراسمی یه رنگی درست کردن که ما میگیم رنگ دیگه.
بله.
و اکثرا هم تو 6-8 و رقص چوپانی داریم، رقص یالی داریم که یعنی رقص دست جمعیه، رقص نازیلمه داریم که اینا هر کدوم باره خودشون یه کلی جریانی دارن. مثلا رقص چوپانی لباس چوپانی می پوشن و با اون ریتم که مختص به اون آهنگه اونو می زنن و می رقصن با چوب، با اون میگن رقص چوپانی. و ریتم لزگی هم داریم، ولی ما لزگی رو به واقع لزگی نمیگیم، ما گایتاوه میگیم.
بله.
یا آره آره تو آذربایجان، ولی دیگه به لزگی معروف شده.
اینا همه آیین‌های فرهنگی هنری موسیقایی آذربایجانه. یه قطعه دیگه موسیقی آذربایجانی بشنویم بیام صحبت پایینی باشه داشته باشه. اصدالله این هم توضیح میفرمید؟
بله بله اینو من بگم. ببینید اولش اینجا ریتم 6-8 رفت، بعد ما به دو ریتمای 4-4 جنگی میگیم، ریتم جنگی رفت و آخرش هم قیتاوی رفت خیلی هم. و ریتمای آذربایجان هم تشکیل شده از 6-8 سنگین، 4-4 سنگین و که اینا هر کدوم یه اسمی دارن، مثلا چارتایی سنگین رو به کسم شکستسی میگن، یا مثلا این چارتایی که استادمون زد مثلا به این ریتم جنگی میگن، که مثلا قبل از اون یورش هایی که میخواسته بشه این ریتم رو میزدن دون بالا بدا بلا افتا بدا بدا همه رو جمع میکردن
و در از حماسی این ریتم های جورایی.
بله دیگه، اینا یعنی اصلا این ریتم جنگی اصلا چیزه، یعنی یه ریتم اسمش روشه دیگه، بهش میگن ریتم جنگی. و ریتم های 6-8 تند ما ریتم های قزاقی داریم که مال یه قسمت از آذربایجانه، اون 6-8 فرق داره با این 6-8. ببینید هر یعنی هر منطقه برای خودش یه ریتمی داره و اون ریتما رو که آهنگسازی یعنی از فولک مونده با اون منطقه.
بسیار خوب.
بله بله
استاد سپاس، ببخشید که وقت نداریم صحبت شما شیرینه و باید بیشتر بشنویم. بازم نوروز رو تبریک میگم و خدا حفظ میکنم.
نوروز شما هم مبارک.
فرصت برنامه نغمه در نغمه از رادیو سبا به پایان رسید. بنده رضا مهدوی افتخار داشتم که با استاد وحید اسدالله صحبت کردم به همراه خانم آزاده شاهرخ مهر تهیه کننده برنامه. شما گرامیان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم تا برنامه دیگر. تا زود و بدرود.
خب دوستان عزیز، همچنان با برنامه‌های رادیو سبا همراه هستید. لحظاتی قبل هم تقدیم حضورتون کردیم برنامه نغمه در نغمه رو و امیدوارم که برنامه‌های ما تا این لحظه مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. اما اجازه بدید که یک بار دیگه من به سهم خودم در کنار دیگر دوستانم در این نوبت کاری میلاد با سعادت و خجسته پیشوای شیعیان و 12 کوکب هدایت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو محضر یکایک که شما عاشقان و دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام صمیمانه تبریک و شادباش بگم و تشکر کنم از اینکه همراه هستید با رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. و شما گرامیان میتونید با شماره پیامک 301055 از طریق تلفن های همراهتون پیامک های خودتون رو که ممکنه انتقادی داشته باشید، پیشنهاد خوب و ارزشمندی باشه و در نظرها و انتقادهای خوبتون رو برای ما ارسال بفرمایید. ممنونیم از اینکه همراهی میفرمایید برنامه های مورد علاقه خودتون رو از طریق این رادیو. اجازه بدید که تا لحظات دیگه در کنار شما عزیزان برنامه قصه های نوروز سبا رو به مدت 23 دقیقه بشنویم و امیدوارم که این برنامه هم مانند دیگر برنامه‌های نوبت اول تا این لحظه مورد توجه و عنایتتون واقع بشه.
قصه های نوروز.